أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله دائما على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در اینجا مرحوم نائینی قدس الله سره طبعا لغیره با قول معروف به نسبت واجب مشروط یکی از مقدماتی رو که مطرح کردن خودش منحل میشه به چند تا مطلب. یک مطلبش منحل میشه به این که فرق بین قضیه شرطی و حملیه چیه. شما خبیه فهم نمی کنه کل واحده میرجع به آخر، حالا چی میخواد طلبیه باشه چی خبریه باشه. خب این یه مبنای در مباحث منطق، این ربطی هم به بحث اصولی ما نداره و با در جای خودش محل بحث هم. البته ما انصافش در حوزه‌های خودمون این مباحثی رو که به عنوان ادبیات میخونیم یه مقدار با توسعه بدن، همون شکل قدیمی صرف و نحو کافی نیست، مسائل جدیدی به عنوان فقه و لغو این هم اضافه شده، شناخت لغت و تاریخ لغت هم. بعد هم یه خصوصیاتی که برمیگرده به این سن قضایی اینا رو خوب بود جداگانه در محل خودش توضیح بدم که هی باز در مباحث اصولی تکرار نشه به عنوان مقدمات. به هر حال فعلا برنامه دیگه میزیم که جمله به اصطلاح طلبیه و قولیشون جمله نظر میخواد، جمله خبریه نظر میخواد، جمله حملیه قضیه ثنایی است و جمله شرطی قضیه ثلاثی است. حالا توضیحاتش یک مقدارش تو بحث مفهوم شرط خواهد، حالا یک بحث ایشان این. خب این بحث محل کلام واقع شده و مناقشات هم شده که الان دیگه جاش اینجا نیست. بحث دوم این که ایشون دارن راجع به این مطلب، یعنی در حوزه های ما از زمان شیخ انصاری شروع شده، چون در تقریرات ایشان آمده که شرط برمیگرده به ماده نه به هیئت، یعنی گفت اینجا که زیدون فاکرم هو، این مجیء شرط است برای اکرام، یعنی اون اکرامی که بعد از مجیء زید واجبه، پس وجوب مطلق اکرام مقیده. اون چیزی که معروف و مشهور اینه که اکرام مطلقه لیکن وجوبش مقیده به آمدن زید، به عکس این تعارف اینطور معنا میکنه، اگر آمد اکرام بکن یعنی وجوب بعد است و لذا وجوب مشروط به حساب این مناسب و وجوب مطلق و وجوب مشروط رو در اصول مطرح کردن رو این جهت. از شیخ انصاری نقل شد و که نه ایشون فرمودن که وجوب مطلقه، اونی که مقیده ماده است به تعبیر ایشان، یا اون به قول مرحوم نائینی مفهوم افرادی که کلمه که اکرام باشه. اکرام اگر مهمان آمد نان بخر، وجوب خریدن نان مقید به مجیء مهمان نیست، وجوب خریدن نان مطلقه، لکن نانی که میخواییم بخریم مقید با آمدن مهمانه، اون نانی که بعد از مهمان میاد اون واجبه، اما وجوبش مطلقه، وجوبش مشروط نیست. این به بحثی است که از زمان مرحوم شیخ مطرح شده و دو قسمت هم مطرح شد. یکی این که آیا واقعا شیخ این مطلب گفته یا نگفتن، آیا اونچه که در تقریر ایشان مطارح الانظار آمده این دقیق یا نه. مرحوم نائینی هم نقل میکنه از مرحوم میرزا شیرازی، احتمالا شاید از استادشون مرحوم آقای فشارکیشون شاگرد میرزاست در مکتب سامرا بودن، از مرحوم میرزا شیرازی نقل میکنن که این اشتباه کرده، مقرر اینجا اشتباه کرده و غالبا در کتب الان اینطور، یعنی در کتب که هست مقرر اینجا درست به مراد شیخ نرسیده و مراد شیخ این نیست. شرط به مفهوم افرادی بر نمیگرده، به مفهوم ترکیبی بر میگرده. البته این آقایی که کتاب رو چاپ کردن از قوام الفضول هم آوردن که همینطوری، ایشون هم یه تقریر دیگر مرحوم شیخه، اونم برگردونده به اکرام. یه عبارتی هم مرحوم آشهی بولا رشتی در بدایع دارن که اون هم ظاهرش همینه که ایشون یعنی این مطلب رو نمیشه حالا چزمن نسبت داد به خطای مقرر، احتمالا حالا شیخ در درس گفتن، بالاخره نه شیخ نه بزرگترشان نه کوچکترشان معصوم نیستن، شاید تو درس فرمودن برای اون روز بعد برگردن برنگشتن، این ممکنه امکان داره، چندان مطلب چیزی نیست. به هر حال یک مقداری رو مرحوم ناینی قدس الله سره و این امر ثانی که قبل از بحث واجب مطلق و مشروط، بعد از اینکه اون مطالب امر اول در باب واجب معلق اینها بود، این امر ثانی رو در اون فعلیت و مسائل، این امر ثانی ایشان اینه، این امر ثانی من الامور ایشون یکیش همین صفحه 178 که قضیه حقیقی چیست و این قضیه حقیقی حملیه باشه یا شرطیه باشه، یکیه مآل قضیه حملیه که قضیه ثنائیه است مثل زیدون قائمون و سه صلات و واجبتون، این مآلش و مرجعش به مثل الخمر و حرامون مآلش به قضیه شرطی است. کل ما وجده فی الخارج شیئون اسمون خمر یقال له خمر و حرامون، و شرطی هم به حملیه. این مطلب اولی است که ایشان بله در این امر ثانی دارن. ولذا در صفحه 179 فتحصل انه لا فرق بین ابراز القضیه به صورت شرطیه و بین ابرازها به صورت الحمدیه. بله ایشون فرمودن نه فرق واضحه، چون بحث میگم از مباحث اصولی و بحث اصولی ما یک مقدار زیادش دیگه خیلی از اصول دور شده وارد این بحث نمیشیم، فرق بین قضیه حملیه و شرطیه زیاد اینطور نیست که ایشون فهم نه به حسب صناعه ینبغی ان یعلم، نمیدونم الان مرادشون از صناعتی که ایشون فرمودن چیه، نمیدونم ان ان یعلم محل الاشتراط. این نکته دومی است که در امر دوم شماره گذاری نکردن، من برای شما شماره گذاری که حالا این که شرطه در قضیه شرطیه شرط به چی میخوره، به قول ایشان به اکرام میخوره یا به وجود میخوره یا و یا الاخره. بله ولی به حسب القواعد العربی زارا مرادشون عربیه باشه، عند ابراز القضیه به صورت شرطیه. بعد ایشون میفهمن یمکن تصورن ان یرجع الشرط الى المفهوم الافرادی قبل ورود ترکیب و نسبت علیه، ای یرجع القید الى المتعلق الذي هو فعل المکلف. این تعابیر ممکن سنگین کردن مطلبه، قید مال اکرام باشه، یعنی وقتی میگه ان جا اکه زیدون که قیده فاکرمه فاکه، خب مال به قول علمای ادب فاء رابطه بهش میگن، در چند مورد فاء رابطه، این عاطفه نیست، این فاء رابطه، فاء به اصطلاح رابطه بهش میگن، در جایی که جمله به صورت شرطیه باشه میاد. بله گاه گاهی هم فاء رابطه بین مبتدا و خبر میاد، اینطور نیست که مثلا زیدون فقائمو نمیتونیم بگیم، زیدون فقائمو درست نیست. گفتن اگر مبتدا معنای شرط بده در خبرش فا میاد، اینم یه قاعده ادبی، حالا توی مقنی شاد یا تو رفته باشه در مقنی در بحث فا داره که اگر مبتدا به معنای شرط باشه، معنای مبتداست اما معنای شرط توش خوابیده باشه، در خبرش فا میاد، مثلا الذي ياتيني فله درهم، الذي مبتدا است له درهم، اون جمله خبره له درهم، لكن فا آمده الذي ياتيني، چون الذي ياتيني معنای انجا یعنی احد مثلا، چون درش معنای شرط خوابیده، اصطلاحا این فا هم فا رابطه است، الذي ياتيني فله درهم فا عاطفه نیست، فا رابطه به اصطلاحش میگن، فا رابطه اونی که ربط بین جزا و شرط، اصطلاحی که بین نحو از سابقه که مغنی رو درس میگفتی تو ذهن اون هست. علی حاله این هست که بین مبتدا و خبر فاء رابطه نمیاد مگر مبتدا معناش معنای شرط باشه، الذی یأتینی فله درهمون، این له درهمون جمله خبره و این خبر سرش فاء در آمده چون الذی به معنای شرط داره، مفادش مفاد شرط. خیلی خوب، بسیار خوب، ایشون میفرمایند که به اصطلاح برمیگرده این جا اک زیدون، برمیگرده به اکرام که به اصطلاح متعلق اکرم، فا که گفتیم کنار بره. ببینید این جمله رو تیکه تیکه تحلیل کردن، این تحلیل ترکیبی است، یعنی این جاءک زیدون، این به عنوان شرط مطلوب و عدات شرط چیه؟ اینو تحلیل اینجوری را توی بحث مفهوم شرط ما رو بیشتر متعرض شدیم، کمش حالا اینجا بگیم بقیهش ایچالا اونجا. مطلوب و عدات شرط رو هم عرض کردیم. در لغت عربی ما عدات شرط دو جور داریم، یکی فقط شرطیت صرفه، هیچی غیر شرطیت توش نداره و اونم منحصر به اینه. یکی عداتی داریم که تو شرطیت هر چیز دیگه هم هست. مثلا در همین کتاب مغنی در بحث ازا، ازا جاک زیدون، نوشته ازا شرطیته بل استقبالیته و ظرفیه، سه تا معنا داره ایشون. البته بعد هم میگه گاهی اوقات معنای ظرفیت نداره، گاهی اوقات معنای متا معنای شرطیت داره، معنای زمان هم داره سوش. متا جاک زیدون دقت کردیم. اما در لغت عربی یک لفظی داریم که خاص شرطه، هیچ چی دیگه باش نداره. لذا مفهوم شرط رو رو اونو بردن. چرا؟ چون او شرطه. اونا ممکنه از قبیل مثل مفهوم وصف بشه، یعنی دقت کنه. چون اونی که الان در باب مفهوم مهمه این است که بگیم اگر این شرط نبود، مطلوب و عدات شرط نبود، آیا اون حکم برداشته میشه؟ ممکن است بگیم اینجا مطلوب و عدات شرط به لحاظ زمانیه، مثل قضیه وصفیه میشه، اکنون رجل را عالم مثلا، یعنی زمان نکته نکته زمان باشه. اگه نکته نکته زمان باشه دیگه مفهوم نداره، میشه مثل مفهوم وصف. بلند کرد اینی که بحث رو بردن منحصرا در جایی که عدات منحصره برای شرطیته. اون عداتی که الان در لغت عربی منحصره در شرطیته اینه، در زبان فارسی اگره. این دوتا منحصرا در مفاد شرطیت، مفاد دیگری ندارن، ظرفیت و استقبال و زمان و مکان و مثلا این ما کنتم فولو وجوهکم شد این. این ممکنه مثلا قضیه باشه که وصفیه باشه، یعنی برگرده به یک مرجع وصفی. حالا ای حال من حال شرحی دارم و ایام جوانی و بچگی این حرفا رو گفتیم، به حال تکرارش نداریم. عرضم این رو اینجا برداشتن تحلیل کردن، اون وقت این اینجا که تأثیرش در اکرمه زمیر اکرمه به زید برمیگرده کردن. ما اینطوره اکرم زیدن، این اکرم زیدن یک ماده داره که اکرام باشه، یک هیئت داره که هیئت افعل باشه، یک متعلق داره، یک موضوع داره که زید باشه. اینا رو یکی یکی بررسی کردن، هیئت و ماده و زید. مثلا من با مثال اینجا که زیدون، این به خود زید بر نمیگرده، ربطی به زید نداره. اونی که احتمال دادن دو تاست، یکی به اکرام برگرده، یکی به هیئت برگرده. روشن شد؟ یکی برگرد، احتمال این که اینجا که زیدون به خود زید برگرده، اکرمه های اکرمه های اکرمه معنای موضوع. لذا تعبیر مرحوم نایلی اینه که اسمش باشه موضوع. الان ایشون به اصطلاح ماها گاهی اوقات موضوع رو به خود اکرام هم میگیم، چون وجوب به اون تعلق گرفته، میگیم موضوع اکرام. لکن مرحوم نایلی تعبیر خاصی داره، اکرام رو به اصطلاح متعلق میدونه، هیئت رو تکلیف میدونه، وجوب میدونه، زید رو موضوع میدونه. گاهی هم بهش متعلق و متعلق اصطلاحات، اصطلاحات همونش. ما گاهی اوقات موضوع رو خیلی عام میگیریم، مرحوم نایلی موضوع رو اینجوری معنا میکنه، یعنی اکرم ها اکرام میشه متعلق، هیئتش میشه وجوب، های اکرم ها میشه متعلق و متعلق، گاهی هم بهش میگه موضوع. و لذا در اصطلاح نایلی موضوع مرجعش غیر از موضوع است که ما گاهی به کار میبریم. مثلا ما گاهی خود اکرام میگیم موضوع، چون وجود به اکرام خورده، میگیم اکرام موضوع وجوبه. نه، ایشون اکرام رو متعلق گرفته و فرق بین این دو تا رو بین گذاشته که متعلق تحت دایره طلبه، موضوع فوق دایره طلبه. اصلا فرق بین موضوع و متعلق و لذا جدا کرده از هم دیگه. و لذا گاهگاهی میگه که متعلق مطلوب الحصوله، موضوع مفروض الحصوله. اصطلاحات یکیه، یعنی بر شما لازم نیست زید رو ایجاد کنین، بر شما لازم است اکرام رو ایجاد کنین. اگر گفت اکرم العلماء، این معناش این نیست که شما برین عالم درست بکنید تا بعد اکرامش بکنید. نه، بر شما لازم است اگر عالم مفروض، اگر عالم موجود بود شما اکرامش بکنید. پس اکرام مطلوب، عالم مفروضه. اصطلاحات دارم شاید اینا بحث علمی نیست، بعضی اصطلاحات خیلی علمیه، اینا علمی نیست، اصطلاحاتی است که ایشان به کار میبرن. بحثی که در اینجا الان شده اینه که ما این اینجا که زیدون رو به چی بزنیم. این بحثی است که ایشون در اینجا داره که یرجع القید، مراد ایشون از قید مطلوب و عدات شرطه. تعبیر روشن شد انشاءالله. این ان یرجع القید در کلام ایشان، این قید رو یعنی مطلوب و عدات شرط، چون این مطلوب و عدات شرط هم تأثیر گذاره، چون این هم توی مفهوم جمله، در مفهوم جمله شرطیه این مطلوب و عدات شرط تأثیر گذار. چون گفتن که شما وقتی قائل مفهوم میشین که ثابت بشه مطلوب و عدات شرط علته و بعدم علت انحصاری. لذا آقای خویی مفهوم شرط رو قائل نیستن، چون میگن مطلوب و عدات شرط گاهی علت گاهی معلوله. پس اینطور نیست که همیشه مطلوب و عدات شرط علت باشه، فضلاً از انحصاری. مثلا اگر تب داری نبض شما سریعه، اگر نبض شما سریعه تب داری، ممکنه هر دو معلوله این علت ثالثه باشه، ممکنه یکی علت بر دیگری باشه. پس در مطلوب و عدات شرط اینطور نیست که مطلوب و عدات. لذا عرض کردم این جمله رو آقایان در مباحث اصولی انصافاً تحلیلات بسیار خوبی از اول جمله تا آخر، یکیش هم باز اینه و ما توضیح دادیم مطلبی رو که آقای خویی فرمودن اشتباه کردن بین امور حقیقی اعتباری. در امور حقیقی همینطور که ایشون فرمودن، گاهی اوقات مطلوب علته، گاهی معلوله، گاهی معلولان لعلت ثالثه میشه این. اما در امور اعتباری این نیست، چون امور اعتباری واقع نداره، به ابرازه. همونی که مطلوب و عدات شرط قرار میده علت میشه، همون به جعل او علت میشه. اگر روز جمعه بود نان بخر میشه شرط، اگر مهمان آمد نان بخر میشه شرط، اگر زید در خیابان دیدی نان بخر. ببینید هر چی رو دقت کردنش میخوام بگم، یعنی اینی که آقای خویی منشأ اشتباهشون شده، میگه خب ما میبینیم مطلوب و عدات شرط گاهی علت، گاهی معلول، گاهی معلولان، راست راست هم میگه حرف ایشان. اما این تو امور حقیقیه، دقت کردین چی میخوام بگم. اما در امور اعتباری این نیست، همونه که شما مطلوب و عدات شرط قرار میشیم که علت. اگر مهمان آمد نان بخر، یعنی آمدن مهمان علت نان خیر. عرفی نمیفهمه، فهم عرفی اینه، چون واقعا که علیت نداره، به جعل و اعتبار ایشانه. چون به جعل و اعتبار ایشانه، پس به همین که مطلوب و عدات شرط بشین، پس شما از مطلوب و... پس الان تحلیلی که ما کردیم اجمالا، چون ناینی وارد بحث شده، من اجمالا برای شما میخواد محل کلام روشن بکنم، یکی خود عدات شرطه، یکی مطلوب و عدات شرطه، یکی هم جزاست. روشن شد؟ یکی هم جزاست. در جزا این بحث کردن که شرط به قولشون قید، قید یعنی مطلوب و عدات شرط، مجیع زید، انجاء که زیدون، آیا این قید است برای اکرام که به اصطلاح ایشون در اینجا مفهوم افرادی است، یا گاهی تعبیر هم به ماده، یا گاهی تعبیر میکنن به متعلق، یا گاهی تعبیر میکنن به چیزی که مفروض مطلوب الحسن، معنی یکی دیگه واضحه. آیا قید است برای او یا قید است برای اون هیئت، هیئتی که در اکرم. اما قید برای موضوع قطعا نیست، چون ربطی به اون نداره. اکرم هم برای ها نیست، قید برای ها نیست. قید اگر باشه برای یکی از این دوتاست، حالا یا این یا اون. چون بحث اعتباری است، این دومی رو با جوری دیگه هم تصور کرده مرحوم ناینی، محمول منتصب و محمول کذاب و انتصاب و منشأ و الی آخری که میخونیم انشاءالله تعالی. خیلی هم فایده نداری حالا به خاطر وضع کن. این یک مطلبی است که ایشون، بله، فعل المکلف فی المرتبه سابقه علی ورود حکم علیه. حکم یعنی مفاد هیئت، یعنی قبل از اینکه هیئت بخوره. هیئت مطلقه، اون اکرام مقیده. این جا اکه زیدون، این قید است برای اکرام. و هذا هو المراد من رجوع القید الى الماده. این که ایشون میگه مراد، یعنی از زمان شیخ انصاریشون در حوزه ما متعارف شده بود که قید به ماده برمیگرده یا به هیئت، ایشون میگه مراد از رجوع قید به ماده اینه، به مفهوم ترک افرادی. روشن شد؟ الذي ينتج الوجوب المطلق، وقت در نتیجه میشه وجوبش مطلقه، اکرامش مقیده. اونی که مشهور فهمیدن اکرام مطلقه، وجوبش مقیده، عکس اینو فهمیدن. وجوب رو به اصطلاح مقید فهمیدن، وجوب مفاد هیئت مقید است با آمدن زید، اگر زید آمد مفاد هیئت ثابته، نه اینکه اکرام. اما اکرام مطلقه، اکرام قیدی نداره.
میگن مرحوم شیخ به ماده زده، میگن این
شاقابل
تعلیق نیست.
این معروف اینه نوشتن نشده. میگم دیگه الان همین سر بحث همینه، چون در دو سه تا نوشته که ظاهرش اینه که شیخ قائل به این مطلبه، اما از اون ورم خب مثل میرزای شیرازی، چون معروف میرزای شیرازی
فهمیدیم که انشاء قابل تعلیق هست، یعنی
خب این که اول بحث دیگه شما اون بزنیم ما روزه اونو بکنیم بعد گریه بکنیم روزه اون نخوندیم، بزنیم ما وارد بحث اون بشیم بعد نزیم. به نظر ما که برای قابلیت داره، مشکل نه،
چون اعتباری،
بله اعتباری، مشکل اصلا مشکل خاص و ظاهرش هم همونه که به هیئت میخوره، ما ماده نمیخوره. این چون فرمود حاصل نظر رو الان میام، حالا داریم تقریب مطلب میکنیم تا برس. میگم چون مرحوم میرزای شیرازی معروف است که خیلی به مرحوم شیخ نزدیک بوده، فوق العاده، و شیخ احترام خاصی برای ایشون قائل بوده. حتی میگن یک کسی در نجف گرفتاری بوده از سر قبر شیخ و فاتحه اونا، ظهر هم بوده بعد از ظهر بوده، بعد میرزای شیرازی میاد اونجا مثل گفته شیخ در خواب دیدم که شما گرفتاری دارید. من از نقل میکنم دیگه، نقل های که هست گفت که ما معروف میگن وقتی شیخ انصاری دیر رسید اون نجف، دروازه نجف بسته بود، خادمش از علمای سابق نقل میکن که وقتی دروازه بود یه وردی میخونه دروازه باز میشد، گفت ما هم بمیریم برای ما هم همه حرفا رو میزن. خب باید بگی بیا دروازه باز بکن، علما این تو گفت ما هم ببین. حالا به هر حال برای میرزای شیرازی به مرحوم شیخ، خب این نمیشه انکار کرد، واقعا یک ترابط قلبی قوی. میرزای شیرازی انکار کرده، میگه شیخ نگفته. اما الان خب این سه تا مصدر در اینجا، یکی متاره، یکی هم قوام الفضول، یکی هم بدایع مرحوم حبیب الله رشدی، نسبت دادن این مطلب رو به شیخ. حالا شیخ اول میگفته بعد برگشته، به عکس بوده. حالا الان دقیقا نمیدونیم که آیا، چون با انکار میرزای شیرازی مطلب کمی نیست، مثل میرزای شیرازی بخواد انکار بکنه که شیخ چه این مطلبی رو نفرموده. بله، معنا رجوع القید الى الماده لحاظ المتعلق فی المرتبه سابقت علا ورود الحکم علیه مقیدن بداله و بداله گرد الحکم علیه، یعنی ابتداءن اکرام رو مقید به مجیء زید میدینه، بعد یرد الحکم علیه بما انه مقیدون به ذالک القید کما ادالا حد از صلات مقیدتن به کنها القبله و مرتحارا بعد ذالک اوجبها علا حادر وش و هینه ادن یکون وجوب صلات مطلقا غیر مقیدن به قید و ان القید
مطلقه ولی فعلی نیست، مطلقه ولی فعلی نیست.
چی فعلی نیست؟ حکم مطلقه، لکن
اکرام
شاید شیخ فعلی هم میدونسته، میگم شاید. بعد مرحوم ناینی چند تا فرض دیگه میکنه، و یوم که یرجع الشرط الى المفهوم ترکیبی ای الى نسبت ترکیبیه، به معنی ان تکون نسبت الایقائیه التي تتکفلها حل ایه مقیدن به اون نسبتی که در اکرام هست هیئت، یعنی مفاد هیئت مقیده. و یمکن ان یکون المنشأ به تلک نسبه، یعنی طلب، نه خود نسبت، مثلا مقیدن به ذالک القید. و یمکن دیگه غیر از این دوتا مبنای معروف چند تا احتمال دیگه ایشون به اصطلاح ذکر میکنه. یمکن یکون راجعن الی المحمول المنتسب و هادا به امکان یرجع الى تقلید المنشأ الا انهما یفترقان اعتبارا من حیث و اعتبار المعنى المعنى لاسم الحرفی علی ما یاد، چون بیان میکنم بعد ثم ان رجوع الى المحمول المنتسب تا تكون في رتبه انتصاب اخرى يكون في رتبه متاخره رتبتن و زیاده زمانن. فهذه جملتون، بله جملتون وجوه المتصور فی شرط و قید، ولیکن بعد هذه الوجوه لا یمکن، که بعد یکی یکی بعد، لیکن الان ما قبل از این که وارد بحث ایشان بشیم بعد ایشون بیان میکنه بیان داله هو انهم عرف القضیه الشرطیه به ما حکم فیها به ثبوت نسبت على تقدیر اخرى، یعنی ثبوت نسبت اکرم زیدن على تقدیر جا اک زیدون، اینطوری یعنی مفاد جمله شرطیه یک نسبت به فرض جمله دیگری. عرض کنم که مرحوم ناینی در این بحث که آیا مفاد جمله شرطیه تقدیر و فرض یا تعلیق، وارد این بحث نشدن اصولا، در اینجا تقدیر گرفتن، در این عبارتی که الان ایشون دارن در اینجا به معنای تقدیر گرفتن، یعنی کنده ما اینطور بوده اکرم زیدن علا تقدیر، اکرم زیدن علا تقدیر مجیعی، اینطوری تقدیر گرفتن یعنی فرض گرفتن. در خلال عبارات آینده شونم این صفحه 180 در خلال صفحات بله آینده شونم اینطور بله حکم فیها به ثبوت نسبت علا تقدیر اخرى، اینم کلمه تقدیر رو هم در کلمات آینده شون به کار میبرن مرحوم ناینی، هم اینجا تقدیر به کار بردن همون. در صفحه 162 یه سفر در صفحه بعدیش بله در اونجا میگه والمتحصل منها هو ما عرفت من کون القضیه شرطیه التي هي تعلیق جمله به جمله اخرى، دقت کنید در این صفحه 182 کلمه تعلیق رو به کار برده، روشن شد؟ البته در اصل یک دو مرتبه فرض و تقدیر هم به کار برده، من سه موردش رو خوندم بقیه رو خودتون نگاه کن. پس در یک اول بحث که کاش که این بحث رو ایشون مفصلا بیان میکنن که نفرمودن، اول بحث رن که مفاد جمله شرطیه تقدیره یا مفاد جمله شرطیه تعلیقه. ظاهر عبارت ایشان اگر نگیم این فهم مقرر، ظاهر عبارت ایشان تقدیر و تعلیق به یک معنا، ظاهرش اینطور دیگه، نباید این رو اشتباه رو به مقرر نسبت بدیم که مقرر اشتباه کرده، ظاهرش اینطوره، یعنی قدر متیقن از عبارت در میاد که مرحوم ناینی تو بحث فرقی بین تعلیق و تقدیر لااقل نگذاشتن، بفهمونن تقدیر به این معناست تعلیق به این معناست. مثلا
حضور معلق هم اگه گفت باید بگیم
که تقدیر معلق اونجوری که ما میگیم این تقدیر، تقدیر یعنی تعلیق، یعنی ایشان مرحوم ناین قدر متیقن، حالا فرض کنیم که مقررم یک جا اشتباه کرده پس اینجا تعلیق رو دو جا دیگه تقدیر رو برده فرض برده، فرض و تقدیر و تعلیق رو به یک معنا گرفته، این معلوم شد به هر حال ناینی تو درس این بحث نفرمودن دیگه، قدر متیقن اینه، نفرمودن که آه فرق از بین تقدیر و بین تعلیق دیگه، ظاهرش اینطوره. در این محاضرات مرحوم آقای خویم نظرم جلد 4 شده در مفهوم شرط ایشون هم داره که معناش فرض و تعلیق، آقای خویم تو همین محاضرات اینم ظاهرش اینه که مقرر ایشون در درس نفهمیده دو چیز، یکی فهمیده، یعنی بعید اینا اشتباهات مقرر باشه. عرض کردیم که حالا از مرحوم ناینی خب جای خودشون ایشون برای خودشون مقام خاص قائل بودن، اما از مرحوم استاد آقای خویی تعجبه، چون مرحوم آشامسن اصفهانی اینو مفصل داره که آیا قضیه شرطیه به معنای تقدیر و فرضه یا به معنای تعلیقه، اصلا قضیه این دوتا رو با هم فرق گذاشته. آن تعجب آقای خویی با این که پیش مرحوم آشامسن حاضر شدن کتابش هم موجود بود، ظاهر عبارت محاضرات یا در ذکر صفات در مفهوم شرط به نظر اینجا نداره، یعنی اینجا شادم نیست توی واجب مطلق و مشروطش تو ذهنم نیست، اما این عبارت ایشون تو ذهنمه. چرا فرض و تعلیق مثلا به معنی فرض و تعلیق یکی گرفتن، مرحوم آشان حسین قدس الله سره دو تا گرفتن که آیا مفاد جمله شرطیه، آیا شرط تقدیره یا شرط مفاد این تعلیقه.
همین معناست که قید کدومه؟
نه این بعد میاد قید کدومه. اولا این بحث اولش اینه که آیا تقدیره. ایشان در یک جا شما سن دو تا بحث میکنه، فکر میکنم تو مفهوم شرط کجاست نمیدونم، جاش نسبت نمیدونم. ایشون نسبت میده مثلا به اهل معقول، به نظرم که گفتن به معنای فرضه و تقدیره. بعد نسبت به اهل لغت و علمای لغت که گفتن معنی تعلیقه، یا به عکس. حالا تردید از منه، در وقتی که گفتیم یادم بوده، ما 13-14 سال قبل فراموش کردیم. بعد از ایشون نسبت میدن به اهل معقول، یکیشون رو به نظرم تقدیر رو نسبت میدن.
عرف چی میفهمه؟
ها؟
عرف چی میفهمه؟
کیا؟
عرف، عرف.
خب ما دنبال همین هستیم، اول طرح مسئله بکنیم، عرف چی میفهمه؟ و نسبت میده به اهل لغت که گفتن تعلیقه. ظاهرش ایشون به دو تا نسبه، اما تو ذهنم نمیاد الان، تو ذهنم نشدن میگه مراجعم که حال ندارم مراجعه کنم، که تو ذهنم اینطوره نقل نمیکنه اهل لغت کجا گفتن و اهل معقول کجا گفتن، جاش نمیگه. حالا من اهل معقول که بعضی کلماتش میدم موزمش نیدم، توی معقول که یادم نمیاد جایی، اما تو لغت که خب خیلی کار کرد، اونم یادم نمیاد که اهل لغت کجای معنا رو گفتن، الان تو ذهنم نیست.
میگیم جمله شرطیه، چرا نمیگن همون مشروط و بعد میگن مثلا تعلیق و تقدیر و مثلا مشروط نمیگن، اسمشو میذارن مشروط بعد دنبال معنی.
خب معنا رو معین میکنن.
خود معنا مرحوم
شیخی از علمای تبریز معروف که به اصطلاح ضد بعد مشروط شد به شدت، مرحومه الان هم عده هنوز مقلد ایشونه.
ملا صادقه تبریزی
میان به ایشون گفتن نظر راجع مشروطه چیه، گفت مشروطه چیه، گفتن لفظ انگلیسی، گفت انگلیسی چیه مثلا فلان، گفت مشروطه نگه همون لفظ انگلیسی بگی، چون مشروطه که میگه لفظ عربیست، مشروطون شرطه، شارطون مشروطون، کی شرط کرده کی شارطه، این مبهم میشه، همون لفظ انگلیسی چه به کار ببریم که ابهام پیش نیاد. راست میگم مرحوم ماشاءالله سال شیخ آمیرزا صادق های مشهد تبریز آچیا بعد آمیرزا صادق های تبریزی رحمت الله علیه که آقا مشروط، این مشروط نوشتن، آمده این مشروط معنا کردن که آیا به معنای تعلیقه یا به معنای فرضه. دقت کردین؟ من الان تو ذهنم نیست که مرحوم آشام حسین مثلا محلش در کتب لغت یا در کتب معقول
رسیدشون رسیده که هر کلمه‌ای تو عرب به کار رفته یه کلمه‌ای هم معنیش هست.
خب راستم هست معنای ایشان. بعد خود ایشان یک توضیحاتی داده، باز هم الان تو ذهنم نیست که ایشان توضیح داده باشه از زاویه معقول به چه زاویه گفتن مثلا اینطور و اهل لغت از چه زاویه گفتن اینطور، اما خود ایشان تو ذهنم هست قائل به فرضه. خود مرحوم آیه اینجا بیشتر مرحوم ناینی فرض به کار برده، تقدیر، یعنی بین تقدیر و تعلیق. خود مرحوم ناینی بعد از اینکه نسبت میشه این به اهل معقول و اهل لغت و اینها که عرض کردم جاشم معین نکرده، نکته های فنیشم الان تو ذهنم نیست، حالا اگرم گفته الان تو ذهنم نیست، آیونی که بعد از ایشون میان غالبا دیگه اینا شرح میدن، اونایی که ذوق فلسفی دارن فلسفهشون، اونایی که ذوق نحوی دارن اونا رو من همه کلماتشون ندیدم، بعضی کلمات دیدم به نظرم ملتفت مراد ایشان نشده. به هر حال فعلا وارد اون بحث نشیم. ما عرض کردیم خدا آشمان حسین هم تعجب آور قائل به فرض و تقدیره، ولیکن در این حال قائل مفهوم جمله شرطی هم هست، چون جمله شرطی رو مفهوم ما عرض کردیم. نکته فنی به ذهن خود بنده عرض کردیم، چون خدا آشمان حسین ننوشته، گفتیم فرق بین فرض و تقدیر از یک جهت و تعلیق از یک جهت در حقیقت اینه که ما در لغت اصولا نکته اساسی همیشه در لغت پیش ما اون مسبب اصلی کلامه، اونی که خیلی ولذا این اسمش دلالت سیاقی گذاشتن یا لسان حال. اون مسبب اصلی کلام چیه؟ مسبب اصلی کلام اون چیه؟ ببینید مثلا همین آیه مبارکه خیلی هم بحث، بعضی نمیدونه 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه بیشتر راجع به آیه نبأ و و یرد علیه فلان و قال فلان و یک بحثی نوشتن که نه به درد دین میخورد نه دنیا. علی ای حال این جا اکن فاسقون به نبع فتبینو مرحوم در کفایه داره مفادش اینه ان نبع ان کان الجایی به فاسقا کذا. این مطلبی رو که ایشون فرمود در کفایه، خب این کذاها را آیه نیست، ان نبع ان کان الجایی به فاسقا. نکته اصلی که باز در کفایه هم نداره آیون، ما همیشه گفتیم ببینیم این آیه مبارکه مصب به چی هستن، مصب به آیه، آیا مصب به آیه تقسیم نبعه که خبر به دو جوره، یا مصب به آیه ناظر به حال فاسقه که شما فاسق ولا تقبل لهم شهادتن ابدا، فاسق شهادت قبول نمیشه، خبری هم اگر داد یه جمله خبریه درش تبیان بکنیم، فحص بکنیم، بررسی کنیم. این مصب به کلام خیلی مهمه، این تأثیرگذار در انعقاد ظهوره، اون مصب به کلام اینه. طبعا این آیه مبارکه راجع به شخص معین است، گفتم فلان جماعت فاسق شدن، کافر شدن و پیغمبر فرستن که با اینا بجنگن، گفتن نه ما کافر نشدیم، آیه آمد اینجا اکن. ولی لذا بعضی گفتن اصولا مصب به آیه ناظر بینه که این شخص فاسقه، چون بعدها همین شخص از طرف یکی از اون خلفا والی کوفه شد، همون شخص هم که این خبر داده بود. اینا میخواستن بگن خود این آیه آمد گفت این فاسقه، شخصی رو که خود قرآن گفت فاسقه، شما آمد این والی کوفه قرارش دادید. دقت کردید؟ این مصب به کلام همیشه خیلی تأثیر گذاره. این انجاعک زیدون فا اکرمهو، این مصب به چیه؟ من فکر میکنم این چیزی که آیه هاشم هم سنست، چون ایشون تحلیل، این تحلیل من آیشون ننوشتم و جای دیگه من نیدم، ما آمدیم گفتیم ببینید آقا انجاعک زیدون فا اکرمهو، مصب به کلام گاگای خود جزائه، در حقیقت اساسا هدف اساسی جزائه، اکرم زیدنه، مصبش اینه، اصلا نظرش به اینه. لیکن این اکرام زید گاهی اوقات قید نداره، میگه اکرم العالم، اکرم زیدن، گاهی قید داره میگه اینجا که این قید شرطه، یعنی در فرض آمدنش اکرام بکن، یعنی دقت کردی؟ ولی ازا عرض کردیم اگر میخواییم قائل به تقدیر و فرض بشیم باید مصب به کلام رو جزا بگیریم. خوب دقت کنه، مصب به کلام رو در حقیقت این کلام مصب اصلیش جزائه، لیکن جزا مقید است به فرض آمدن زید، پس این میشه فرض. ولی ازا ما عرض کردیم اگر قائل به این باشه و این تحلیل ما درست باشه، چون ظاهرن که آشمان مثلا قبول نداره، اگر این تحلیل ما درست باشه، اگر که مصب به قید، مصب به کلام به جزا باشه، این برگشتش به یک نوع مفهوم وصفه، تقدیر و فرض به یک نوع مفهوم وصفه، مثل اکرم زیدن به علا فرض مجیه، این طوریه، یک نوع مفهوم وصفه، ولی لذا قاعدتا مفهوم نداره، قاعدتا با جملش. حالا مرحوم آشمان حسین قائل به تقدیر هست، مفهوم هم قائل شده، حالا آقای خوبی قائل نشده، اما معلوم شد. یه بحثی رو من گفتم اول اینجا وارد بشیم قبل از اینکه وارد اون احتمالات مرحوم نایینی بشیم، آیا کلام جمله شرطیه به معنای فرض و تقدیره یا به معنای تعلیقه؟ عرض کردیم ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی فرقی ندارن، یکیه، ظاهر عبارت نایینی هم همینه. لااقل نایینی تو درسی نگفته این مطلب رو، لااقل و شاگردش می‌نوشت دیگه، اقلا اینجور بود دوتا می. اما اگر قائل به تعلیق شدیم، اون مصب به کلام رو به این میدونه، دو تا جمله رو به هم ربط داده، نظر به جزا نیست. مصب به کلام، خوب دقت کنی، مصب به کلام ربط بین این دو تاست، بین مجیء زید و وجوب اکرام. خوب دقت کنی، یک نوع رابطه ای به تعلیق، یعنی رابطه، دقت کنی، یعنی انجا که زیدون فاکرمه، این در لغت عربی وضع شده برای این جنه، برای فرض، برای ایجاد ربط، یک نوع ربطی میده که ما در قضایای حقیقی مثلا کل ما کانت شمس و طالعه مثلا کل ما به کار میبریم، در قضایای شرطیه اونجا برای بیان اون رابطه علیت و معلولیت مثلا کل ما، سور قضیه شرطیه کل ماست، کل ما منصوب، یعنی کل مفتوحه مبنی به فتح، ما زائده است، عرض کردم کل ما رو متصلا نوشته بشه، کل ما کانت شمس و طالعه کان النهار موجودن، دقت کردین؟ اینجا هم خوب دقت کنین، اینه که شما فهمیدین، فعلا روشن شد، مصب به کلام ربط بین این دوتاست یا مصب کلام رو جزائه؟ اصلا نظر اساسی رو جزائه، لیکن جزاء مطلق نیست عند این شرط، عند این با این فرض. ظاهر عبارت ناینی اوائلش یکی دو تا عبارت خوندم تقدیر داره، ایشون ظاهرن تقدیر و تعلیق رو عرض کردن در صفحه 180 تقدیر داره، در صفحه 181 یکی دو جایی هم داره که من همیشه نمیخوام بکنم، در صفحه 182 بله ول متحصل و منها هو ما عرفت، تازه بگه ما عرفت، با اینکه ما عرفت تقدیر بود، من کون القضیه شرطیه علت نماهی تعلیق و جمله، تعلیق
و جمله
هم به جمله اخرى توجه نفرمودن، تعلیق غیر از تقدیره. حالا ناینی چون خودشه آخه معروفه که مرحوم رساله مشتق مرحوم هاشم حسین رو بردن پیش مرحوم های ناینی که ایشون خونده بود گفته بشین باید زیر منبر پای منبر من بشین اینطور در میکن در نجفی ها که مرحوم ناینی گفته بود من حالا چون قضایی هست از آقای بجماری یک شب پرسیدم یه روز پرسیدم که آقای مطلب درسته که رساله مشتق رو بردن ایشون چیزه بگیم که قلعه خالا گفته آقای بجماری من که نمیدونم، گفت منم شیرم این مطلبه اما نمیدونم، اما یک شب که من رفتم درس تا ناینی نشست رو من گفت باید بیار زیر منبر، گفت اینو شنیدم ناینی گفت، اما مربوط به کی بود؟ اما مربوط به کی بود؟ گفت من یک شب اینو شنیدم که ناینی گفت باید بیار زیر این منبر بشینه، باید بیار زیر منبر بشینه، اما مراد ایشان کی بود من نمیدونم، دقیقا نمیدونم مراد ایشان مرحوم آقای اصفهانی بوده. حالا بگیم مرحوم ناینی کلمات مرحوم اصفهانی رو توجه نداره طبیعیه یعنی، اما عجیب آلخویی توجه نداره، خیلی عجیبه. و نه حالا بالاتر از این اصلا مرحوم اصفهانی میگه اهل معقول اینجور گفتن، اهل لغت اینجور گفتن، یعنی مجرد دوتا احتمال نیست، اصلا دو قوله. یادم میاد ایشون هم یه تحلیل اگه دیدیم بر من نقل بکنیم، تحلیلیم از نظر عالم معقول یا عالم لغت نقل نمیکنم، این تحلیلی که من خودم دارم میکنم نه اینکه ایشان گفته باشن، خوب دقت کنید، چون عرض کردم بعض اون دیگه که دیدم بعد از ایشون هم داری چیزی نوشتن که به نظر من محصلی نداره. ببینید من آمدم گفتم فرق این دو کلام اینه که آیا مصب این کلام نظر اصلی روی جزاست؟
اینم قیدش باشه،
ها اینم قیدش میشه، تقدیر میشه،
مطلق
روشن شد، یا اصلا مصب روی جزا نیست، روی رابطه، ربط بین این دوتا. و اینم مراد این است که این در لغت عرب چه کار میکنه، روشن شد، اگر در لغت فارسی چه کار میکنه، اگر در لغت فارسی روشن شد، اگر در لغت فارسی تعلیق و جملتن به اخرى، تعجب از من آیا ناینی اینجا شو ما عرفت، ما عرفت تقدیر بود یه دو مرتبه قبل تقدیر گفت، اینجا گفت ها معروف قطعا ایشون به یک معنا گرفتن، این به نظرم واضحه دیگه، اگه من نسبت بخوام بدم یعنی قطعا ایشون تو یعنی اشتباه مقرر نیست، قطعا تو درس ایشون تعلیق و تقدیر یکی گرفتن، لکن به نظر ما روشن شد مطلب، به نظر ما تعلیق با تقدیر فرق میکنه و فارق اساسیش در اصول هم به نظر ما اینه که اگر فرض باشه اثبات مفهوم خیلی مشکله. چرا؟ چون قیدش قید میشه، اگر قید شد مثل وصف میشه، مثل مفهوم وصف. چرا؟ چون مصب به کلام اکرم زیدنه، اکرم زیدنه، این مثل اکرم زیدن راکان قائمن فی حال القیام مثلا،
تقدیر
فلان، تقدیر این دقت کردین من این خوب اشتباه نشه، نه اینکه برگردیم کتاب مرحوم شانسی میگه اینجور ننوشته، راسته من ندیدم این فرد، این تفریقی بود که من گذاشتم که ظاهرا بین تقدیر و بین تعلیق اون نکته اساسی این است که مصب به کلام رو ببینیم این در لغت عرب برای چی وضع شده، برای این وضع شده که نظر اساسی روشن شد انشاءالله رو جزائه، یا اصلا انجا که زیدون فکرم ها ربط بین این دوتاست، اصلا مصب اینه، این وجوب اکرام، حالا وجوب بنابر معروف یا اکرام بنابر نظر شیخ، این وجوب اکرام معلق است به مجی، وقتی دقت کردین وقتی اینجا وجوب اکرامه یا خود وجوبه، یا وجوب اکرامه، دقت کنید، یا هیئتشه اونجا. یعنی این کلام رو به لحاظ ادبی ما در بحث مفهوم شرط توضیح دادیم، اصولا عرض کردیم معانی حرفیه در لغت عرب برای در همه لغات برای اختصاره، مثلا حرف رو بشر برای اختصار درست کرد. مثلا به جایی که بگه این مثلا سیر برای من واقع شد و روز گذشته بود و اول سیر هم مثلا نجف بود، قبل از نجف سیر نبود، از اونجا این یه سیر تو بینن نجف، این سیر تو بینن نجف مختصر همونه. عربه های امروز این اختصار را که به سایه لغتی ما در فارسی چی بهش میگن، غالبا خبرنگارا به کار میبرن به جای مثلا یک عبارت، مثلا فرض کنید مثلا سیاست مدار، مثلا یک مدار مدا می نویسن، یعنی یک کلمه رو مختصر. این عربی در عربی امروز بیا اختزال
کدگذاری میکنه،
مثل کدگذاری، اما نمیدونم به فارسی چی میگن، عربا بهش میگن اختزال. نشون میدن که مثلا خبرنگارا رمز رمز میزنن به جای که کلمه رو کامل بنویسن، یه قسمتش میگم به لغت عربی اختزاله، حالا به لغت انگلیسی چیه من نمیدونم، مثلا این کدگذاری که ایشان، اینو بیشتر کار خبرنگارا میدونن در این اصطلاح عربی معاصر. اگه شنیدین اختزال خ و ت و ز اختر را اختزال، یعنی مختصر کردن. نمیدونم حالا شاید از این معجمهایی که عربی انگلیسی هست نگاه بکنیم ببینیم مرادف انگلیسی چی انتخاب کردن. این رو الان در لغت معاصر ما در حقیقت معنای حرفی کارش اختزاله، یعنی کوتاه کردن، کوتاه میکنه یه مفادی که طولانیه. ولذا مثلا این جاءک زیدون کلمه این میاد دو سه تا نسبت داره، یکی نسبت جاء به زید، یکی نسبت اکرام به شخص مقابل، یکی نسبت یعنی به طرف، یکی نسبت اکرام به ها به زید، یکی ربط این دو تا نسبت. این ما در بحث مفهوم شرط یکی یکی تحلیل کردیم که در این جا در جمله حرفیه که اینجا آمده این در حقیقت چه کار کرده، چه کار اساسی رو انجام داده. دقت کرد پیدا کردی
ایشون معنا کرده این سایت المعنا فارسی تون نویسی
اما این لفظ داره، به نظرم انگلیسیش لفظ داشته باشه، دقت کردی؟ به نظرم انگلیسیش لفظ داره که عربا ترجمه کردن به اختزال. این تون نویسی که لازمه معناست، خب معلومه چون ریز میکنن کلمه رو تون میشه، این که لازمه معناست. دیگه ما دیگه خودمون در لغت به حدی رسیدیم که دیگه امامون فی لغت خودمون استظهار میکنیم به استظهارات خودمون، این لازمه معناست، تون نویسی لازمه معناست. این اختزال لفظ انگلیسی بوده که به عربی اختزال ترجمه کردن. عرض کردم که از خوبی های لغت عربی اینه که لفظ انگلیسی که میاد یا فرانسی لفظ خارجی سریع ترجمه میکنن
قبل از اینکه مردم یاد بگیرن،
خیلی و خیلی هم مؤثره. یعنی سر این که لغت عربی زنده است مال همینه. حتی اصطلاحات علمی مثلا اسید نمیگن، حامض میگن. حتی مثلا ما که در انگلیسی مثلا در فارسی اون ایکس به اضافه ایگرگ مساوی با فلان، اونجا به جای ایکس مثلا سین به اضافه صاد، اصلا حرفا حتی ایکس ایگرگ به کار میبرن، سین و صاد و الف و با و یعنی حتی حروف رو هم حروف عربی به کار میبرن. خیلی تقید شدیدی دارن که به این منشأ شده که لغت عربی در این کتاب المفصل فی تاریخ العرب میگه الان در لغت عربی 2,500,000 کلمه استعمال میشه. نمیدونم این آمار درست یا نه.
فرمودین نوشته در علم حساب و یا نزد نویسندگان روش ساده کردن کسر و تون نویسی است، یعنی ساده کردن کسر، ولی جای دیگه هم داره به معنای حس کردن و جدا شدن.
اینا لازمشه احتمالا اگر از این فرهنگای داشته باشین که عربی به انگلیسی باشه اونجا این رو توضیح میده.
انگلیسیش هست تکگرافی، تکگرافی یعنی تون نویسی، تند نگاری. تکگرافی تو انگلیسی اصطلاحی، تو عربی اختزال معنا شده.
میام اختزال من چون عربی دارن زیاد دارن، حالا ما تو بحثم که اصولا چیزای خارجی هم باید بگیم. دقت کردین ها؟ روشن شد؟ حالا اون تون نویسی جای خودش، اما اختزال یا اختصار این در معنای اصلا من روشن شد چند تا نسبت، این آمد چند تا نسبت رو با هم ربط داد، جاء نسبت مجیء، به زید، بعد نسبت اکرام به نحو فعل امر به ماده اکرام در هیئت وجود، باز به متعلق چند تونه، باز یک نسبتی رو به یک نسبت دیگه ربط دادن. این اختصار، اسم مراد من از اختصار تندنویسی نیست. یعنی مراد من از اختصار یعنی یک مطلبی رو که باید مثلا در ضمن و رضا اسمی رو من گفتم معنی حرفی، وقتی اینو بخواد باز بکنه اسمی روشی معنی اسمی، مراد من از معنی اسمی اینه یک مطلبی رو باز بکنیم، مثلا سیری حرکتی سفری شروع شده واقع شد گذشته چون خبره و این اولش هم نجف بود، قبل از نجف هم این سفر نبود، این رو این معنی اسمی گرفتیم، سرطان نجف معنی حرفی گرفتیم. دقت کردید؟ معنی حرفی رو اختصار معنی اسمی. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.